بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا کسی سالم و سلامت باشی. من امیرعلی عسکری در 29مین روز مرداد ماه 1402 به اتفاق همکارانم با بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۱۳۵ پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم و بریم سراغ موضوعات امروز برنامه. راهبردهای تحولی برای مقابله با جنگ شناختی دشمن، تلاقی بررسی برنامه هفتم و تشکیل وزارت بازرگانی، دستاوردهای کشور در حوزه صنایع دفاعی و موضوعات دیگر رو میخوایم در برنامه امشبمون بهش بپردازیم. بریم سراغ موضوع اولمون، راهبردهای تحولی برای مقابله با جنگ شناختی دشمن. رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای ستاد کنگره ملی بزرگداشت 3400 شهید استان اردبیل فرمودن راه مقابله با جنگ شناختی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی جبهه دشمنان انقلاب اسلامی استمرار راه شهدا و عمل به درس آنان، یعنی مجاهدت، ایستادگی و مقاومت است. گفتگو میکنم با جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. آقای جوانشیر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض خسته نباشید خدمت شما و درود به شنوندگان عزیز راستی گفتگو.
این راهبردهایی که رهبر انقلاب بهشون اشاره کردن، عمل بهشون چه الزاماتی رو نیاز داره؟
عرضم به حضور شما که ما الان در یک، همونطور که میدونید، جنگ تمام عیاری هستیم که از میشه گفتش اواخر شهریور سال گذشته علیه کشور ما آغاز شده و با تمام توطئه هایی که تا به حال بوده تفاوت های ریشه‌ای و اساسی داره و عرضم به حضور شما که در مرحله اول باورهای مردم رو و ذهن مردم رو مورد هدف قرار دادن.
درسته.
سعی کردن که راه‌های اطلاع رسانی مردم رو از هر طرقی که شده به دست بگیرن و اعتماد مردم رو به شیوه‌های مختلف و بروز و یه مقدار هم پیچیده رسانه‌ای به دست بگیرن و سعی کنن یه وثوق و اطمینانی رو برای مردم ایجاد بکنن و اولا مردم رو به سمت خودشون به عنوان حالا یه مأمنگاه امنی برای اخباری که در طول روز مردم بهش مراجعه میکنن بکنن و بعد هم عرضم به حضور شما که هر نوع خبری که بخوان رو به هر شکلی که بخوان به مردم القا بکنن، ضعف‌های داخلی ما رو بزرگ نشون بدن، دروغ پردازی بکنن، چیزهایی که وجود نداره رو بگن وجود داره و عرضم به حضور شما از اون طرف نقاط قوت ما رو کوچک بشمارن.
درسته.
در به اصطلاح سعی بر ناامید کردن نسل جوان به عنوان پتانسیل فعال این جامعه بکنن و عرضم به حضور شما از این قبیل کارها که به هر حال از سال گذشته میبینیم که در دستور کار دشمن بوده و یک جنگ همه جانبه ای رو به غیر از عرصه های نظامی که حالا دشمن ورود نکرده و جرأت ورودش هم نداره، در بحث جنگ نرم تمام عیار ما شاهدیم و به ویژه رسانه هایی که مافیای رسانه‌ای غرب و هژمونی امریکا به اصطلاح از قبل داشته همه رو بسیج کرده و به هر حال ما کاملا الان در این جنگ تمام عیار هستیم و هیچ راهی هم برای مقابله اون نداریم به غیر از این که به جهاد تبعین بپردازیم.
درسته.
جهاد تبعین هم
فقط آقای دکتر جوانشیر درباره بحث آقای جوانشیر بزرگوار درباره جهاد تبعین و این الزامات، اگر موافق باشین ما به استقبال اذان مغرب به افق تهران بریم، بعد از اذان ادامه گفتگون رو با حضرت عالی داشته باشیم. به استقبال اذان میریم، التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. بعد از اذان در خدمت شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی.
پخش رادیو گفتگو همراه هستید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:07 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با نوای استاد محمد قفاری.
الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. التماس دعا داریم از شما بزرگواران. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. خب در بخش قبل ما داشتیم در خصوص راهبردهای تحولی برای مقابله با جنگ شناختی دشمن صحبت میکردیم با جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل سیاسی، و ادامه صحبتمون رو داریم. آقای جوانشیر سلام، وقت بخیر.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم.
زنده باش. آقا رسیدیم به بحث جهاد تبیین که اشاره کردیم، یه توضیح می‌فرمایید.
امروز مهمترین و اصلی‌ترین راهکار مقابله ما با جنگ شناختی و ترکیبی امروزی که به ناجوان مردانه ترین اشکالش بر علیه کشور ما و منافع نظام ما در حال جریان هستش، جهاد تبیین هستش. جهاد تبیین متشکل از دو کلمه هستش که یکی جهاد و یکی تبیین. تبیین که به اصطلاح به معنای مشخص کردن و نمایان کردن و واضح کردن مسائل هست و تبیین مسائل هست که معناش مشخصه. جهاد هم عرضم به حضور شما که یعنی کار جهادی، مجاهدت. شرایط امروز جامعه ما طوری هستش که کار تبیین رو به شکل جهادگونه باید انجام بدیم و این خودش نشانگر این هستش که این کلید واژه رو رهبر معظم انقلاب به این علت عنوان کردن که بر این اعتقاد هستن که ما در یک جنگ تمام عیار هستیم و این واقعیت امرم هستش. و به هر حال برای هر نوع تغییری دشمن به این نتیجه رسیده که باید اول اذهان مردم رو تحت اختیار قرار بگیره و بتونه اول علایق و سلایق رو عوض بکنه و بتونه به اصطلاح تغییری در اعتقادات مردم، تغییری در باورهای مردم ایجاد بکنه با حالا شیوه های مختلفی که دارن و بعد بتونه حالا اقدامات بعدیشو انجام بده. چون دشمن از رویارویی فیزیکی و نظامی با جمهوری اسلامی ایران سالهاست که به حمدالله ناامید شده و دیگه رو آورده به اینو جنگ های به صلاح ناجوان مردانه و عرضم به حضور شما که در این راه هم از هیچ دشمنی هم بر علیه ملت ایران فروگذار نمی کنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای جوانشیر، متشکرم، ممنونم هم که طی دو بخش با ما همراه بودین.
ممنونم.
گفتگو کردم با آقای امیر حسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص راهبردهای تحولی برای مقابله با جنگ شناختی دشمن. ۳۱۳۵ سوار پیامکی ماست، میتونیم با ما در ارتباط باشیم، موضوعات، نظرات و سوژه‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرماییم. یک سوال پیامکی هم داریم، بازداشت ترامپ موضوع سوال ماست. همونطور که میدونیم در خبرها اومد که احتمالا چهارشنبه یا پنجشنبه باید ترامپ خودش رو معرفی بکنه برای بازداشت شدن. فکر میکنین که بازداشت ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا انتخابات سال 2024 این کشور رو دستخوش چه حواشی میکنه؟ دیدگاه خود رو بر ما ارسال بفرمایید به 30,000-10,35. ۱۹:۱۸ است، همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی و میخوام بریم سراغ موضوع بعدیمون از کاه کوه ساختن رسانه‌های معاند. همونطور که می‌دونید توی شرایط موجود کشور رسانه‌های معاند هر خبری رو که می‌تونن مطرح می‌کنن، گاهی از یک اتفاق کوچیک یک بحران درست می‌کنن و می‌خوام در این خصوص گفتگو کنم با جناب آقای دکتر کبیری یگانه، کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای دکتر یگانه سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر و مجری عزیز برنامه و خدمت تک تک شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم. بفرمایید
این مصادیق رو برای ما میشه بفرمایین که الان این رسانه‌ها دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ یعنی حالا تو یه خورده واضح‌تر بخوایم بگیم، مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی که این رسانه‌ها دارن یه چیزایی رو میپردازن که خب مثلا تو همه جای دنیا این اتفاقا میفته، مثلا یه جوب آبی گرفته میشه، نه برگ درختی میفته، شاخه درختی میشکنه، اما اینجا یهوی پروبالی بهش میده. اینا میگم تازه موضوعات کوچیکه، حالا بریم تا موضوعات خیلی بزرگتر. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب ببینید واقعیت همین هستش که ما توی یک دهه اخیر که عملا ما با جنگ رسانه‌ای طرف هستیم، شاهد این هستیم که یکی از مهمترین کارهایی که داره رو ذهن مخاطب ما انجام میشه، اصلا ما تو حوزه جنگ‌های رسانه‌ای بهش میگیم بایرسازی ذهن مخاطب. یعنی چی؟ یعنی که ذهن مخاطب رو به یک شورزاری تبدیل میکنن تا در واقع مخاطب نتونه تصمیم گیری درستی رو اونجا داشته باشه. ببینید سه تا از شبکه‌ها رو من اگه بخوام خدمتتون مثال بزنم، مثل شبکه بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و من و تو، سه تا در واقع شبکه‌ای هستن که به صورت خیلی هماهنگ با هم پینگ پنگ رسانه‌ای بازی میکنن و مخاطب رو وسط این به نوعی فضای پینگ پنگی خودشون قرار میدن و اتفاقات بعضا خیلی پیش پا افتاده، اتفاقاتی که خب روزمره زندگی هستش که چه ما تو ایران چه همه کشور دنیا مردمش باش به صورت شبانه روزی خب سر و کار دارن دیگه، همونها رو میان بزرگ میکنن. ببینید چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش این هستش که میخوان ذهن مخاطب رو نسبت به وقایع دور و ور اینقدر در واقع دوچار حجمه های مختلف رسانه‌ای قرار بدن تا مخاطب به نوعی سلب فکر بشه ازش. یعنی چی؟ یعنی که نتونه فکر درستی رو داشته باشه و در نتیجه نتونه تصمیم گیری درستی رو انجام بده. ما این رو تو شاهد هست که تو بخش های مختلف اجتماع، تو بخش های مختلف اقتصاد، تو بخش های مختلف همه قسمت جامعه ما شاهد هستیم که به صورت شبانه روزی داره این اتفاق میفته و به نوعی ببینید با این کاری که دارن انجام دن بحث های اصلی جامعه رو به انحراف میکشونن و بحث های حاشیه‌ای رو سعی میکنن بیان مطرح کنن. ما الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز برنامه دارن صحبت های ما رو گوش میدن، همین الان هم ما شاهد این هستیم که موج های مختلف، خبرهای مختلف، خبرهایی که فیک و در حال راست و دروغ رو با هم دیگه به نوعی همامیزی میکنن و به مخاطب میدن رو معلمی همین الان شاهد هستیم که به صورت بسیار جدی روی ذهن مخاطب ما داره الان انجام میشه.
درسته. حالا چی کار باید بکنیم؟ چه راهبردی باید بذاریم که افکار عمومی خیلی اسیر این جفسازی ها نشن؟
ببینید نکته که میفهمید کاملا درست هستش. ما باید چجوری مقابله بکنیم با این فضا سازیه که داره انجام میشه؟ چجوری باید مقابله کنیم؟ خب یک مدتی بودش که ماها دوستانمون هم میدونم خود شما هم خیلی زحمت کشیدید تو بحث سواد رسانه‌ای، تو بحث دانش رسانه‌ای. خب رسانه ملی ما شاهد بودیم که برنامه‌های خیلی خوبی رو شروع کردن بچه‌ها، تو بچه‌های حوزه صدا، کارشناسان حوزه صدا، تو صدا سیما رو عرض میکنم خدمتون، برنامه های خیلی خوبی رو شروع کردن. من فکر میکنم که این برنامه ها رو از حالت نخبگانی باید خارج کنیم، به توده های مردم، به در واقع کف جامعه باید این صحبت ها، این مسائل علمی رو با زبان خیلی ساده، ببینید این رو تأکید میکنم زبان خیلی ساده، بخاطر اینکه مفاهیم رسانه‌ای خب مفاهیمی هستند که بعضا پیچیدگی خاص خودش رو داره. همین ما مثلا دارم عرض میکنم خدمتتون بخوایم بحث فیک نیوز ها رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، یا بحث زردنگاری رو، یا بحث رایه‌قلدری رو، اینها رو بخوایم صحبت کنیم، مسائلی که مخاطب شاید نتونه خوب باشه ارتباط بگیره، ما باید سعی کنیم این گفتمان سواد رسانه‌ای و دانش رسانه‌ای رو از حالت نخبگانی خارج بکنیم و با زبان خیلی ساده و عامیانه به مخاطب خودمون تو سطح جامعه و کف جامعه اصطلاحا منتقل بکنیم. اگر موفق نشیم این کار رو انجام بدیم، یقینا در برقراری ارتباطمون دچار مشکلات خیلی جدی خواهیم شد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر کبیر. متشکرم. ممنونم. وقت خوبی داشته باشین.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حفظ شما باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محمود کبیر، یگانه کارشناس مسائل رسانه‌ای، در خصوص از کاه‌کوه ساختن رسانه‌های معاند. ساعت 19:24 دقیقه است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی. همونطور که اشاره شد، قراره که رئیس جمهور ترامپ بازداشت بشه، آخر هفته بعد خودش رو به زندان معرفی بکنه. اما سوال ما اینه که به نظر شما چه تأثیری این بازداشت روی انتخابات سال 2024 امریکا میذاره و این کشور رو دستخوش چه حواشی میکنه؟ 30,035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید. یکی از شنوندگان پیام داده که به طور قطع این اتفاق به نفع ترامپ خواهد بود، به خاطر اینکه ترامپ هر کاری میکنه که بیشتر به چشم بیاد. یکی دیگر از شنوندگان ما پیام داده و گفته که انتخابات آمریکا رو پیچیده میکنه و دعواهای داخلی رو گسترده میکنه. یکی دیگر از شنوندگان ما پیام دادن و گفتن که انتخابات 2024 ادامه همان انتخابات 2020 رقابت بین ترامپ و بایدن که رقبا هر کاری میکنن تا دیگری رو از صحنه سیاسی حذف کنن. خب بریم سراغ موضوع بعدی. ما در آستانه 31 مرداد هستیم، روز صنعت دفاعی کشورمون، و میخواییم بپردازیم به دستاورد کشورمون در حوزه صنایع دفاعی. و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهرداد فضل علی، مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت دفاع. آقای فضل علی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت جناب علی هم بخیر.
زنده باشین. خب همونطور که گفتن در آستانه 31 مرداد هستیم، روز صنعت دفاعی. این پرسش الان مطرحه که در بستر توان بومی کشور و با استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان تا الان چه توفیقاتی حاصل شده و این موضوع چه چشم‌اندازی توی کشور خواهد داشت؟ یعنی ما یادمون نمیره یه زمانی یه نخست وزیر در این مملکت بود در دهه 20 که گفت آقا یه لولهنگم ایرانی‌ها نمیتونن بسازن، اما ما الان داریم می‌بینیم که در صنایع دفاعی و نظامی پیشرفت های گسترده ای داشتیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام قبل از اینکه به سوال دقیق و عمیق شما پاسخ بدم، به ملت شریف ایران و به ویژه همکاران خودم در وزارت دفاع روز صنعت دفاعی رو تبریک عرض کنم و میخوام از فرصت استفاده کنم یاد شهدای عرصه دفاع و امنیت و به ویژه شهید دانشمند شاخصمون شهید فخری‌زاده رو گرامی بذارم و برای علو درجات روح پرفتوه این شهید از پروردگار متعال مثلا خدمتتون عرض کنم. من میخوام از یک زاویه خاصی به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، چون برنامه شما یک برنامه تحلیلی هست، جا داره که این موضوع خود عمیق‌تر بهش نگاه بشه. ببینید توی وزارت دفاع ما راهبرد اصلی و محوریمون پدیده قابلیت محوریه. در واقع ما با توانمند کردن خودمون بر اساس اجزایی که این قابلیت رو شکل میدن برای پاسخگویی به نیازهای حال آینده این نیروهای مسلح، در واقع بسته هایی رو خلق میکنیم که این بسته ها پاسخگوی نیازهای اونها در همه عرصه های رزم خواهند. اگر این فرض درست رو بپذیریم و این راهبرد رو یک راهبرد اصولی و محوری بپذیریم، یکی از ارکان مهم قابلیت محوری و تولید قابلیت برای مأموریتی که به وزارت دفاع محول شده بحث نیروی انسانی هست. نیروی انسانی در واقع پیشران اصلی همه موفقیت ها و به فعلیت در آوردن و به عینیت در آوردن همه وقایع هست. در عرصه صنعت دفاعی اگر فناوری و زیرساخت رو ما دو بازوی مهم پیشران تلقی بکنیم، اینها استفاده نخواهند شد، به خدمت گرفته نخواهند شد، به فعلیت در نخواهند اومد، الا اینکه اون نیروی انسانی که توانایی در واقع این بکارگیری رو داره با انگیزه، با ارزش و متعهد و متخصص و ماهر بتونه این قابلیت رو به فعلیت در بیاره. توی این عرصه باز نیروی انسانی ما یک برشی میزنیم به اون بخشی از نیروی انسانی که علاقه‌مندن و انگیزه دارن با فناوری‌های برتر در واقع دست و پنجه نرم کنه، که طیفی از نخبگان رو در واقع اینجا شامل میشه. وزارت دفاع در سالهای گذشته این رشد